که آقای رنجور عزیز اشاره فرمودن به درستی اشاره کردن، بحث صداگذاری، بحث موسیقی در بازی مهمه. ما نشستهایی رو داشتیم در مورد تغییر ذائقه کاربران در استفاده از موسیقی و در واقع جهت‌دهی اونها، آموزش در واقع درست به کاربران و مخاطبین، که به نظر من میرسه جمع همه اینها، هنرهای مختلفی که ما امروز میبینیم به صورت خیلی مدرن در بازی وجود داره، که اگه تک تک المانها مخاطب قابلیت پذیرش و درک و تحلیل اون رو نداشته باشه، ممکنه سرجم هم نتونه تشخیص بده و برتری اونها رو نسبت به انواع در واقع پست و در واقع بازی های زرد نتونه تشخیص بده. لذا واقعا به نظرم حرکت ملی هست، هم تو بحث ساخت و هم تو بحث تغییر ذائقه و مدیریت ذائقه مخاطبین.
درسته، این خیلی نکته مهمی بود که حضرت عالی اشاره کردین. یه نکته ای هم که واقعا وجود داره اینه که ما رقبای بسیار قدری داریم تو این زمینه در دنیا. مطمئنا اون بازی هایی که قرار هست بیان و بخوان در واقع سهم خودشون رو از بازار بازی ها بگیرن در داخل کشور، مطمئنا وقتی که المان های واقعا اون فرهنگی و بومی خودمون رو بیان هی بزرگ بکنن و حتی نشون بدن، و همین فکر میکنم خیلی اثرگذار خواهد بود در جذب مخاطب، به خاطر اینی که میبینه ما چیزی تو این زمینه کم نداریم و داریم کارمون رو انجام میدیم. و اون وقتی که این موضوع متوجه بشه، مثل همون بحث تولید ایرانیه و ما میایم به سمت تولید ایرانی، و وقتی با کیفیت باشه مطمئنن پاش وای میستیم و میخوایم حتما ادامه بدیم این موضوع رو. چرا این آقای مهندس در واقع سهم ایران در واقع توی بازی‌های رایانه‌ای و تولیدش خیلی سهم ناچیزی الان به نسبت بازی‌هایی که وجود داره؟
در نظر بگیریم دیگه باید یه زمانی طی بشه تا هم تعداد تولیداتی که به بازار عرضه میشن که از کیفیت خوبی برخوردارن بیشتر بشه، و هم دقیقه همونجوری که جناب دکتر فرمودن، این ذائقه با همکاری همه ذینفعای قضیه شکل بگیره. این الان مثلا کره جنوبی یه چیزی بالای 80-85% درصد بازیایی که داخلش انجام میشه بازیایی هستن که تولید خود کره جنوبی هستن، بر اساس فرهنگ خودش و اسطوره هاشن، و این پروسه کاری زمان خیلی طولانی برده تا به اینجا رسیده.
اونا چه مدت کار کردن روی این موضوع؟
اونا خیلی سال پیش، همون موقعی که شروع کردن، رفتن سراغ بازسازی در واقع سینما و تلویزیونشون، همزمان سراغ بازیای در واقع رایانه‌ای هم رفتن. الان اون در واقع سازمان و اون حالت وزارتخونه‌ای که مسئولیت کارهای فرهنگیشون رو داره، مثل وزارت ارشاد ما، یک طبقه کاملش مربوط فقط به بازی هاست. یه درآمد بسیار خوبی دارن، ذائقه مردمشون رو کاملا ساختن دیگه، بردن به اون سمت و نتیجه هم دیدن. ما هم توی همین پروسه هستیم. حالا ما جوانتریم توی این قضیه نسبت بهشون و طبیعیه که این زمان،
فکر میکنم توی این زمان رشد خوبی در واقع داشتیم
طبیعتاً، به خاطر جنس خلاقیت و جنس فعالیتی که در واقع ما داریم توی کشور، ایرانیا دارن، این پیشرفته سرعتش خیلی بیشتر بود.
چون اگر یه مقدار نگاه بکنیم از گوشی‌های هوشمند تا خود دستگاه کامپیوتر روی میزی، لواقع لپتاپ، تا کنسول‌های بازی، یعنی محل عرضه خیلی زیادی خواهد داشتیم بازی‌ها و مدل‌های مختلفی که همه بتونن بازی بکنن، ولی فکر می‌کنم اثرگذارترینش همین گوشی‌های هوشمند که اضافه شده. آقای دکتر، آماری وجود داره بابت اینی که ما بدونیم چه تعداد در واقع شرکت سازنده بازی داریم و یا اینی که چه مقدار بازیکن داریم حالا به اصطلاح؟
من قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو بدم، اجازه می‌فرمایید یه مطلبی رو تکمیلی به فرمایش مهندس اضافه بکنم. ببین، کره جنوبی الان پیشرو هست در ارائه خدمات اینترنتی و تقریبا بالاترین پهنای باند اینترنتی دسترسی به فضای مجازی رو کره جنوبی در اختیار کاربراش قرار میده. تو دنیا به عنوان رکورددار مطرح است. از نظر محتوا می‌بینیم که در واقع مطلبی رو که مقام معظم رهبری توصیه کردن به ما، عملا میبینیم خیلی از دولت مردای کره جنوبی دارن بهش عمل میکنن. ایشون فرمودن که نهضت تولید محتوا باید داشته باشیم و در واقع تولیدات بومی خودمون رو تو این حوزه باید 10 برابر بکنیم. من آماری رو بدم از سال 2013 کره جنوبی، گزارش اینترنت 2013 کره جنوبی، که 97.5% ترافیک اینترنتی که در کره جنوبی استفاده میشه مربوط به محتوای بومی کره جنوبیه. شما عقبه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو مقایسه بکن با عقبه فرهنگی کره جنوبی، بعد ببینید ما چه میرسه فرهنگی، چه حدی از در واقع انباشتگی این آثار، این مفاهیم داریم و اونها چه حدی رو دارن، اونها چه بهره برداری میکنن، ما چه بهره برداری داریم میکنیم. و همینطوری که فرمودن در واقع دو تا سه وبسایت وجود داره تو کره جنوبی که یکی از اونها حدود 80% ترافیک در واقع محتوا روی این سایت هست. این سایت تمام محتویات داخلش به زبان کره‌ای هست. خب پس من میخوام بگم یه سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری فناورانه، سیاستگذاری اجتماعی، یه سیاستگذاری همگن در همه حوزه‌ها و نظامات باید وجود داشته باشه اگر که ما میخوایم فرهنگ خودمون رو تو این عصر جهانی شدن یا جهانی سازی بخوایم حفظ بکنیم.
درسته.
که یکی از اونها تو این محتوای گیم هست، ولی من میخوام بگم تو بقیه حوزه هم همین شکل است. اما در مورد در واقع آماری که فرمودید و تعداد افرادی که تو این حوزه هستن، واقعیتش اینه که از نظر تعداد بازیگرنده ها که خب اکثر افرادی که میبینیم تلفن همراه دارن و اتفاقا ضریب نفوذ تلفن همراه هم میدونیم تو کشور بالای یک هستی که 1.8 میگن، 2.2 بنابراین تقریبا بیشتر افرادی که حالا سن 10-12 سال به بالا هستن صاحب تلفن همراه هستن، حالا چه بسا خیلی از کودکان 1-2 ساله هم در واقع به خاطر سهولت استفاده از تلفن همراه و سادگی در واقع استفاده از این بازی ها میبینیم از این دارن استفاده میکنن. اما در مورد افرادی که در این حوزه مشغول تولید محتوا هستن، اینجا هم اتفاقا آمار خیلی دقیقی نیست. بعضی از دوستان آماری که دادن حدود 2000 نفر گفتن، بعضی ها 4-5000 نفر، و شاید خود همینم یه ضعف جدی که در واقع ما داریم هست، برای این که نمیتونیم نظام سازی بکنیم و حتی برنامه ریزی بکنیم و محل فعلی خودمون، جایگاهمون رو هم اساسا نمیدونیم چه هستش تو این در واقع، اگه بگیم صنف یا زین صنفی که وجود داره چه تعداد در واقع فرد یا شرکت مشغول فعالیت هستن. و تقریبا تنها عرصه‌ای که اونها الان میتونن بازی‌های خودشون رو به صورت مؤثر ارائه بدن، خب یکی از بازارهای داخلی هست که وجود داره و در واقع عرصه چندانی هم برای فعالیت تبلیغاتی دوستان تا جایی که ما میدونیم وجود نداره. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده دیگه که ما شما آماری که فرمودید به مشاهده بکنیم، شاید حدود 4-5% و حد اکثر 6% از محتوای گیمی یا بازی که در کشور وجود داره مربوط به محتوای بومی بشه.
چون یه حالا من بررسی که میکردم یه آماری از 23 میلیون بازی کننده در واقع در داخل کشور بود، حالا در رابطه با بازی های در واقع حالا احتمالاً بیشتر خارجی بوده و حالا ممکنه سهمی هم از داخلی درش باشه، که این خب عدد بالایی است و ما یه مقدار اگه نگاه بکنیم همون طیف در واقع نوجوان و جوان و اینها مشغول هستن به این موضوع. یه نکته‌ای که یه مقدار حائز اهمیت هست آقای مهندس اینه که توی این حوزه چرا دانشگاهیان ما زیاد ورود نمی‌کنن، یعنی وقتی که فارغ التحصیل میشن، بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن زیاد تمایلی دیده نمیشه به این سمت، یعنی واقعا این رو چجوری باید انگیزه ایجاد کرد؟
یه قسمتی شاید بابت این باشه که البته در حال حاضر توی یه سری از دانشگاه‌های کشور لابراتوارای بازی سازی در واقع تأسیس شده و دارن خوب پیش میرن، ولی شاید یه قسمتش فاصله دانشگاه و صنعتمون از همدیگه است.
دقیقاً.
یعنی ما یه تعداد خیلی زیادی از کسانی رو که برای کارهای مختلف هاشون مصاحبه کردیم تازه فارغ التحصیلایی بودن که از دانشگاه اومدن، نمرات بسیار خوبی داشتن، قشنگ مشخص بوده بچه های باهوشین، ولی از جنس کاری که قراره انجام بشه چیزی ندیده بودن.
یعنی میشه گفت بین صنعت و دانشگاه تو این حوزه، حالا ما خیلی از حوزه‌های دیگه هم این موضوع رو داریم، حالا وارد اون نمیشیم، ولی تو این حوزه یه فاصله ای وجود داره.
فاصله کاربردی کاملا وجود داره، یعنی دانشه رو به دست آوردن ولی جنس کاربردش رو ندیدن.
دقیقا همین، عرضم همینه دیگه، چون این فاصله باعث میشه که عملا تجاری سازی نشه بشه و عملا اون دانسته ها دانسته های عملیاتی شاید عملیاتی در واقع تجاری نیست، عملیاتی هست ولی عملیات دانشی بیشتر. خب حالا اگه از بفهمید یه بسته گزارشی داریم، گزارشی بشنویم برمیگردیم بجدا خدمتتون.
ارزش مالی بازی‌های رایانه‌ای در جهان چیزی حدود 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. بازی‌هایی که با هزینه‌های سرسام‌آور ساخته می‌شوند و در سطحی وسیع به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
بازی‌های بزرگی هستند که 250 میلیون دلار هزینه می‌کنند برای ساخت یک بازی. هزینه مارکتینگ بیش از 120 میلیون دلار هست برای هر بازی کامپیوتری.
در ایران اما عمر این صنعت به کمتر از 15 سال می‌رسد. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
چیزی در حدود 150 شرکت بازی کامپیوتری در ایران هستش. تعداد حجم کارآفرینی که در این زمینه شده تقریبا میتونم بگم 50,000 تا 100,000 شغل بوده.
عبداللهی، بازی‌ساز رایانه‌ای:
تو ساخته یه دونه حالا مثلا اپلیکیشن و بازی تخصصی خیلی مختلفی هست که درگیر میشه. من میتونم مثال بزنم، شاید از حالا تمام بخشی برنامه‌نویسی، سرور، کلاینت گرفته تا صداگذاری، آرت داخل بازی و خود ماهیت گیم پلی بازی.
در میان سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های استراتژی که با مفهومی همچون مدیریت شهری، مزرعه‌داری و یا بانکداری سر و کار دارند، مخاطبان زیادی داشتند. بازی‌سازهای ایرانی هم تلاش می‌کنند تا با افزودن مؤلفه‌های بومی به این نوع بازی‌ها وارد عرصه رقابت با بازی‌های معروف خارجی شوند. سعید عبداللهی، بازی‌ساز رایانه‌ای:
ما مثلا سعی کردیم که بیایم لواشک سازی داشته باشیم، ما سعی کردیم که بیایم ترشی سازی داشته، اون چیزی که مردم ایران لمسش کردن. خب بدیهتاً این مکانیزم ها رو بازی‌های خارجی حتما ندارن.
توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای البته به تصمیم سیاست‌گذاران برای بهبود فضای کسب و کار فعالان این عرصه هم وابسته است. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
اولین بخشش بوروکراسی به شدت پیچیده و اداری است. شما نیازمند الان شما می‌خواید یه شرکت بازی‌سازی تأسیس کنید، باید حقخوان رستم رو طی کنید.
عبداللهی، بازی‌ساز رایانه‌ای:
شما به صورت خصوصی هم دارین کار می‌کنید، یه خود استرس‌های مثلا این چیزی که خب یه خود ضربه نخوره بیزینس ما، این بحثا هستش.
در حالی که بازی‌های رایانه‌ای از نوعی ابزار سرگرمی به یک صنعت قدرتمند و پورساز و در عین حال یک ابزار تاثیرگذار فرهنگی بدل شده است، حمایت از فعالان بومی این صنعت می‌تواند علاوه بر خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار، از چالش‌های فرهنگی ناشی از انحصار بازار ایران به دست بازی‌سازان خارجی نیز پیشگیری کند.
خب خیلی ممنون از این بسته گزارشی و به هر حال نمایی که از این بازی ها برای ما در واقع ترسیم شد. من فکر میکنم آقای دکتر شما یه صحبت باقی مانده ای داشتین، اون رو بفرمایید که بعد من وارد بحث بشم بیشتر.
ممنون از شما. این موضوع مطرح شد، بحث ارتباط صنعت و دانشگاه.
بله.
و اینکه چقدر فارغ التحصیلان آمادگی این رو پیدا میکنن که در عملا محیط بازی سازی یا محیط صنعتی حضور داشته باشن. بر اساس مطالعاتی که ما تو دانشگاه انجام دادیم، امروز نوع آموزش به شدت داره تغییر میکنه. البته این روند حدودا از 20 سال پیش یا شاید هم بیشتر شروع شده، 20-25 سال پیش روش‌های آموزشی اساساً تغییر کرده. روش‌های مثل روش آموزش مسئله محور یا روش آموزش پروژه محور یا روش آموزش چالش محور داره جایگزین روش‌های سنتی آموزش میشه. ما امروز توی در واقع دانشگاه یه روشی رو به نام problem based learning داریم روش کار میکنیم. تو این روش اساساً به جای اینکه استاد محور باشه، دانشجو محور هست و به جای اینکه فقط متون درسی رو بخونن، در واقع یه گروهی که کاملا بین رشته‌ای در ارزش بین رشته ای هست از گروه های مختلف، مثل صنایع، مثل برق، مثل کامپیوتر، مثل مکانیک. اینها در یک ترم یا دو ترم اینها کنار هم دیگه باید قرار بگیرن و یه مسئله رو باید حل بکنن و یه ارزش آفرینی باید بکنن. و نقش استاد توی این نوع آموزش که آموزش مسئله محور هست فرق میکنه. استاد در واقع یه جور ممکنه در یه جای منتور بشه، یه جای دیگه ممکنه لیدر بشه برای گروه. و البته منتورهایی رو از صنعت ما اینجا کنار دانشجو قرار میدیم و کمک میکنیم که هم روحی کار تیمی اینجا داشته باشن، همین که کارهای مهارت‌های بین رشته‌ای رو بخوان به دست بیارن. هدف اساسی که از آموزش مسئله محور داریم تربیت فارغ التحصیلاییه که کمتر از 6 ماه بعد از فارغ التحصیلیشون بتونن جذب محیط کار بشن. و من توصیه میکنم به همه همکارای خودم در دانشگاه که روش‌های سنتی رو به سرعت رها بکنم برای اینکه در واقع مشکل اشتغال زایی در کشور حل بشه و عملا مهارت‌های کار گروهی، مهارت‌های کار هدفمند و مهارت‌های خلاقیت رو بتونن در دانشجویان خودشون زنده بکنن.
بسیار ممنون، چکر. حال همونطور در وقت گزارش هم واقعا به مسئله اشاره شده بود که بتونی واقعا اون صحنه اشتغال هزاران فارغ التحصیل رو تو این زمینه واقعا بتونیم ایجاد بکنیم و در نهایت به این در واقع فضایی میتونه باشه برای کسب و در واقع کار تجاری. آقای مهندس، توی در واقع اون ساخت بازی وقتی که شما اشاره کردید رسیدیم به اون اتاق فکر، در واقع به اون در جایی که قرار هست حالا اون تبدیل به ایده تبدیل بشه و برنامه نویس و اینها اضافه میشن. این موضوع هم توی کوتاه اگر فقط تکمیل بکنید تا برسیم به عرضه بازی تا من سوالات دیگر از حضورتون بپرسم.
خواهش میخوام. ما کنار این تیمی که دارن بازی رو مرحله به مرحله پیش میبرن و مثل خیلی از ساختارهای نرم افزاری دیگه نسخه های آلفا و بتا و گلد میخواد به نتیجه برسه، معمولا یه سری تیم تستر داریم. اینا بازی رو تست میکنن مرحله به مرحله، دیزاینرها با تمام تیم در تعامل هستن، با چه سوپروایزرهای واحدهای مختلف چه با خود تک تک بچه‌ها، بابت اینکه یه سری تغییرات ممکنه پیش بیاد. این پروسه خط مستقیم نیست، انواع اقسام چالش ها از چالش های تکنولوژی گرفته تا چالش های ایده‌ای ممکنه وجود داشته باشه تا میرسیم در واقع به نزدیکی انتشار، که از اینجا تیم های مارکتینگ همراه در واقع تیم سازنده بازی وارد کار میشن و به خصوص متخصصین داده ها، در واقع دیتا ساینتیست ها از این حدود همراه ما میشن بابت دیتایی که میخواییم استخراج کنیم که بعد از انتشار حالا کارهای اون قسمت رو انجام بدیم.
خیلی عالی. این فرصت های شغلی که حالا میتونه باشه توی این مسیر، شما حالا میتونید به اون تیتراش اشاره بکنید. حالا فرمودید اون کسی که ایده داره، بحث حالا انیماتور فکر میکنم هست، اینا رو هم اگه اشاره کنید به صورت تیتروار.
ما توی بحث در واقع ظاهر تصویری کارمون گرافیست دوبعدی نیاز داریم. بله. که توی زمینه ساخت یوزر اینترفیس یا گرافیک های داخل بازی بتونه کار بکنه. هنرمند سه‌بعدی کار لازم داریم که بتونه اجسام سه‌بعدی و محیط های سه‌بعدیمون رو خلق کنه و جنس بده بهشون. نورپردازی مطمئناً مورد نظر خواهد بود، در صورتی که ما توی کار انیمیشن زیادی داشته باشیم، به خصوص برای کاراکترها به انیماتورها نیاز خواهیم داشت کنار کارمون باشه. مهندس صدا و صداگذار نقش بسیار اساسی کنار کار پیدا میکنن. موسیقی بسته به تم کار قاعدتاً یا باید سیخق بشه یا به صورت انتخابی از قسمت‌های مختلف استفاده بشه. توی بخش در واقع برنامه نویسیمون تمام اون تیم هنری هم با یه کارگردان هنری و سوپروایزر هنری کارش رو پیش میبره، هدایت میشه. توی بخش برنامه نویسیمون هم ما قاعدتا برنامه نویسایی داریم که تخصصشون برنامه نویسی شبکه است. یه سری از برنامه نویسای ما ابزارهای داخل کار رو برامون میسازن، بعضی ها هسته اصلی گیم پلی بازی رو برنامه نویسی میکنن و طبیعتا تمام اینها زیر دست یک رهبر تیم برنامه نویسی کارشون رو اجرا میکنن و ادامه میدن. حتی مثلا برنامه نویسی رابطه کاربری و تمام اینها با هم پیش
یه چیزی هولوش فکر میکنم 11-12 حالا تقریبا عنوان رو شما به کار بردید که این میتونه یک نفر یا چند نفر در اون واقعا
و بسته به بازی‌های مختلف اضافه کم میشه کاملا.
خب این خیلی نکته مهمی های دکتر. ببینید حالا همین واقعا صحبتی که شد، عملا وقتی 10-12 عنوان شغلی برای یک بازی قرار هستش که آماده بشن اون بازی رو بسازن، حالا به صورت یه برنامه کاربردی میخواد بشه یا به صورت حالا بازی نسخه‌هاش هم فرق میکنه دیگه، فکر کنم کنسولی یا اون مدلی که رو دسکتاپ هست متفاوته، ولی اون بیس اصلی یکیه، در واقع جایگاهش در واقع توی پنجره‌های ارزش متفاوت خواهد شد. این در واقع طیف وسیعی از افراد مختلف که میتونن درگیر بازی بشن، یه موضوعی که براشون مطمئنن ها اهمیته، بحث اینه که این درآمدی که میخوان کسب بکنن یه درآمد پایدار باشه. این گروه ها چی کار باید بکنن که بتونن این چرخه خودشون رو در واقع به صورتی باشه که یه چرخه‌ای باشه که همیشه درگیر این موضوع باشن؟ چون بازی بالاخره اول به این فکر میکنه آدم بازی رو ما درست میکنیم تمام میشه، در صورتی که فکر میکنم اون فیدبکی که از نظرات کاربران گرفته میشه عملا هی بازی داره نسخه‌های مختلفش در میاد، یه چرخه طولانی مدتی خواهد بود. چی کار باید بکنن که بتونن این چرخه رو هم طولانی انجام بدن که مشغول به کار باشن، هم بازی‌های احتمالاً مختلفی باید تولید بشه، چون یک بازی زیاد نمیتونه محور باشه، با چندین بازی شاید به اون سود آدم متعارف و بحث تجاری هم بشه رسید.
بله، خب به اصطلاح از منظر اقتصادی عبارت در واقع مدل کسب و کار یا بوم کسب و کار یا در واقع بیزینس پلن
دقیقا
باید برای یک پروژه وجود داشته باشه. این رو هم ما در واقع به صورت پروژه باید ببینیم، که البته برای اینکه این در واقع پروژه بتونه زنده بمونه دائما باید نوآوری و خلاقیت در اون وجود داشته باشه. کاربر امروز علاقمند هست که احتمالاً هر یک هفته یا دو هفته یه تغییری رو در این بازی ببینه، آپدیت های مختلف رو بتونه رو اون دریافت بکنه. کاربر علاقمند هست که محیطش محیط هوشمند باشه و بدون متناسب با بازی اون و متناسب با سلیقه اون بتونه تغییر پیدا بکنه، بتونه شخصی سازی بشه این محیط، اصطلاحاً پرسونالایزد یا اندیویجوالایزد بشه، بتونه ارتباط با سایر بازیگران پیدا بکنه، ابعاد سوشال بتونه داشته باشه و بتونه یک مهارت شغلی رو احیاناً تو اون بازی یاد بگیره. ببین اینها واقعاً ارزش‌های مختلفی هست که یه تعداد کمیش رو الان من نام بردم، ولی که دائما و هر روز باید اینا به روز رسانی بشه. این نشون میده ما نیازمند در واقع نظام ملی نوآوری و خلاقیت هستیم که از جمله تراوشات اون یا سرریز اون در بازی هم بتونه وجود داشته باشه. از طرفی ببینید هزینه های به روز رسانی چنین بازی های خب بسیار زیاده. من میخوام عرض بکنم ما در بخش صنعت خودمون باید سعی بکنیم که اصطلاحاً ریسک سرمایه گذاری و مخاطرات سرمایه گذاریمون رو به شدت کم بکنیم. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیزی که تو این حوزه هستن به سمت اقتصاد مشارکتی، اصطلاحاً اقتصاد سیرکولار حرکت بکنن. ما بسترهای توسعه رو تا حد امکان باید بین دیولپرهای خودمون به اشتراک بگذاریم که اونها مجدداً بارها و بارها به سمت سرمایه گذاری روی این زیرساخت‌ها نرن. یه مثال رو من میزنم که آقای مهندس سنج برن به اون اشاره گوشی که داشتن، بحث در واقع بازی کنسولی بود که امروز تولید این بازی ها بسیار گرون هست، پلتفرم ها زیر ساخت هایی که باید داشته باشن و چه بسا اگه مجموعه های اینها رو خریداری کردن یا در واقع لایسنس استفاده از اون رو داشتن بله، بتونن در اختیار سایر دوستان قرار بدن. شاید آیه مهندس این نقطه اتفاقا نقطه‌ای باشه که حاکمیت بتونه در اون ورود بکنه. یه مجموعه نوآوری در کره جنوبی، حالا مثال کره جنوبی اشاره شد، ببینید یک کشور وقتی موفق میشه همه ابعاد رو باید ببینه، وجود داره به عنوان نوآوری نسل 5 5K که اتفاقا یه مجموعه به نام KT مجموعه مخابراتی هست این رو حمایت میکنه. اونجا میگه که حتما از زیر ساخت‌های اشتراکی باید استفاده کرد، از بسترهای تست اشتراکی باید استفاده کرد و حتما باید از نیروهای کار اشتراکی هم استفاده کرد. هر چقدر ما به سمت اشتراک بریم میبینیم که اونجا موفق تریم.
دقیقاً. و حالا این مورد معمولا تو مسائل مختلف وجود داره. آقای مهندس، برای اینکه افرادی که میخوان وارد تولید حرفه‌های در واقع بازی سازی حالا برای بازی‌های رایانه‌ای بشن، چه کار میتونن انجام بدن و مراحلی که یک بازی میتونه در واقع تولید بشه رو از نظر در واقع مسائل حقوقی و اداری هم بفرمایید که بتونیم این موضوع رو ببندیم، فقط کوتاه که زمانمون رو بپره.
خواهش میکنم. برای بحث آموزش که خب یه سری مؤسسات هستن، من جمله مثلا خود بنیاد یه پروسه آموزشی رو داره، یه سری از دانشگاه‌های غیر انتفاعی هم فکر می‌کنم دوره‌های آموزشی بازی سازی رو وارد کردن به دوره‌های درسیشون، این راه هست. ولی غیر از اون بستر اینترنت فضای بسیار خوبیه، مسیرهای خیلی خوبی توش وجود داره، خیلی از زیرساختهای آموزشی بین المللی آموزش های خوبی گذاشتن که میشه پی اونها رو گرفت. از نظر حقوقی هم حالا برای تیم ها و نوع انتشار، اگر بحث انتشار روی مارکت اندروید باشه که اصلا دغدغه‌ای وجود نداره، برای سایر جریانات هم باز مسیر نرمال در واقع شرکتی
هوشمند حالا به صورت اندروید آی او اس کاملا حل شده است، راحت انجام میشه. خیلی ممنون آقای دکتر. نکته پایانیتون 30 ثانیه.
آموزش بسیار مهمه. تو سند اقتصاد دیجیتال انگلستان یوکی میخونیم که آموزش برای افرادی که تو سن توی صنف آی تی میخوان کار بکنن حتما باید تا 19 سال، قبل 19 سال باید آموزش تمام شده باشه. یعنی از 12 سالگی اینا باید آموزش‌های جدی خودشون رو ببینن
که بعد شروع کنن کسب تجربه تو موضوعات عملیاتی در واقع.
دقیقاً. پس اگر که ما فکر می‌کنیم مهندسی که 25 سالش شده 30 سالش شده میتونه تازه شروع بکنه به یادگیری، واقعاً داریم اشتباه می‌کنیم. و نظام آموزشی ما باید نظام آموزش مهارت محور تبدیل بشه.
بله. خیلی ممنون، متشکرم آقای مهندس. شما هم کمتر از 30 ثانیه.
خواهش میکنم. مسیر بسیار جذابیه، جز اون مشاغلی هستش که تو انجامش هم شما کاملا لذت خواهید برد، ولی خب طبیعتا صبر و تحمل اولیه زیادی هم میخواد.
ممنون. مطمئنن صبر و تحمل در واقع یک موضوعیه که توی همه مشاغل وقتی هم قرار هست به تجاری سازی در واقع تبدیل بشه دقیقا. باید زیاد باشه. من بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر مهدی اسلامی، همچنین آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی. خب به انتهای برنامه رسیدیم، خدمتتون تقدیم شدیم. برنامه پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. تسلیت عرض می کنیم ایام رحلت بانوی بزرگوار اسلام، ام الائمه ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. برای شناخت این شخصیت از سه منبع و از سه راه وارد میشیم. نخست قرآن کریم، آیاتی که مستقیم یا غیر مستقیم در واقع اشاره به این شخصیت بزرگوار و نقشش داره. دوم کلمات رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام، و سوم سیره و رفتار زندگی ایشان، به اصطلاح امروزیش هم ادله نقلی و هم سیره عملی اون حضرت رو مورد بحث قرار میدیم. خب میدانید خدیجه کبرا هم فامیل سببی پیامبر، هم نسبی، در یکی از اجداد با پیامبر مشترکند، همسر پیامبرم هست و ایشون در سالهای با پیامبر زندگی کرده که 15 سال قبل از رسالت بوده، 10 سال آغاز رسالت. آیاتی که در قرآن درباره پیامبر گرامی اسلام یا مسلمانان صدر اسلام هست، بخش‌هایی از این آیات به گونه‌ای است که